أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس. آمین رب العالمین. تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر روح فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف جمع حاضر صلوات رو قرار تقدیم. نام این دوره به عنوان مهندسی تبلیغ گذاشته شده، بدین معنا که برنامه تدریس این دوره و مباحثش به صورت منظم و با دقت انجام شده، اما اینکه یک بحث و یک محوریت علمی در زمینه این عنوان، همون کتابیه که در اختیار شما قرار داده شده به عنوان مهندسی تبلیغ قدیر. مفهوم مهندسی و مهندس رو پیگیری کردیم با یک تعریف کلی که مهندس کسی است که در اون نوع موضوع و علم خودش تبحر پیدا میکنه و صاحب طرح میشه و برای هر مشکلی پاسخی خواهد داشت در مواقع نیاز. یک کار مهندسی که باید پیگیری بکنه یک مبلغ، که ما محور سخنمون در بحث تبلیغ قدیره. تبلیغ قدیر موضوعی است که باید مهندسی شده باشه. اولین مرحله از بحث مهندسی طراحی با تحقیق علمی همراه با توسعه فنی بود، توضیحاتش داده شده، فقط مرور میکنیم. فراهم نمودن تولید با استفاده از منابع و مقدمات و مراحل آزمایش و آخرین مرحله ای که نشون میده یک مهندس جایگاهش چیه، چقدر تجربه داره، اینه که بتونه با توجه به نیاز بیرون مدیریت کنه و اون تولید خودش رو به بازار برسونه. مفهوم کلی مهندسی تبلیغ قدیر که دقتش لازمه، خود به خود برای همه سوال شد در این دوره 6 هفته‌ای که چرا این عنوان. بدین جهت که بناس روح و جسم ما وقف شود، تخصصی افرادی تربیت شوند، نه فقط به زبان گوینده اشهد و ان علی ولی الله که او خود نشانه ایمان و تشیع است. دومین مطلب اینه که ما بنا نیست در بحث مهندسی تبلیغ قدیر علمی جدید بیاوریم در بحث محتوا. ما ادامه راه 1400 ساله قبل قدیریان رو مطالعه کردیم و برای مدیریت و مهندسی برای نسل امروز و فردا به میدان آمده ایم. جمع ابتکارها رو میخواد، نوآوری میخواد، رساندن و دریافت قدیر برای نسل امروز و فردا که محور کار یک مهندس تبلیغ خواهد بود. خود به خود برگزاری این دوره یک نمونه ای از کار عملی و علمی در جهت اینه که باید مهندسین پر انرژی مثل شما بزرگواران در آینده محوریت کار تبلیغ رو در کشور و در شهرها و مناطق خودتون و حتی خارج از کشور به عهده بگیرن. این مسیر تعلیم، آموزش، مباحث کارگاهی قطعاً یک ایستادگی و یک مقاومت رو میخواد که الحمدلله شما دارید و حضورتون عرض کنم که آخرین مطلب هم شناخت راهکارهای قوی و دقیق در مقابل با آنانی که بنا دارند و بنا داشتند چیزی از قدیر به ما نرسه، که به هیچ عنوان موفقیت در این کار نداشتند و پیروزی قدیر همین بس و آن که خداوند باری تعالی با بیان والله و یعصمک من الناس داشته، امروز ما شاهدیم با همه ترفندها نتوانستن کاری کنند که امسال در سال 1440 قدیر به ما نرسد. الحمدلله که رسید و ما نیز خواهیم رساند. نتایجش چیه؟ ما اومدیم حالا بحث کردیم، کتابی تألیف شد، دوره‌هایی برگزار میشه، شما مطالعه میکنید. این چه نتایجی رو دنبال داره؟ آن نتایجی را دنبال دارد که دانشکده‌های فنی مهندسی در سطح کشور و دنیا بر اساس اون بنا شده. اساتید و بزرگان مهندسین و کسایی که دانش آموخته‌اند که مدیریت یک کار فنی مهندسی رو بکنن، بر اساس اون بزرگترین دانشگاه‌ها برپا شده در تمام علوم مختلف. این تشابه نیز تا حد زیادی برای بحث تبلیغ شما و مدیریت هست. خب چه نتایجی داره؟ این نشستن ما، دقت ما، مطالعه ما و رسیدن به یک نیروی انسانی موفق و مهندس در زمینه تبلیغ قدیر، شاخصه هاش و ثمره هاش این هاست. انجام تمامی مراحل تبلیغ قدیر به صورت علمی و حساب شده. یکی از چیزهایی که انصافاً ما متضرر شدیم اینه که بحث اخلاص جای خود داره. اگر اخلاص علم کنارش نباشه، تعبیر بنده است، شما ببینید چطوره. اگر یک عددی قبل از صفر قرار نگیره، برای ما در بحث مهندسی تبلیغ به منزله پوچه. اخلاص بسیار عالی است، اما افراد مخلص باید علمی رو کنار خودش بگذاره. اگر صفری در نظر بگیریم، پشت این صفر عدد یک قرار نگیره، این به هیچ عنوان معنا پیدا نمی‌کنه. 5 تا صفر باشه، آنقدر اخلاصش بالا باشه، اما علم رو کنارش نگذاره، مهندسی تبلیغ کنار کار تبلیغش نباشه، به منزله اینه که بسیاری از منابع عرض میکنم و سرمایه های خودش و دیگران رو تلف خواهد کرد. بزرگان در گذشته در بحث تبلیغ قدیر این گونه بودند که علمی به نام مهندسی رو کنارش میگذاشتند. نوع تعابیر و الفاظ فرق میکرده. لذا دقت کنید، نتیجه این که کسی در بحث تبلیغ مهندسی عمل کنه اینه که تمام مراحل تبلیغ به صورت علمی و حساب شده خواهد بود. قطعاً یک طمأنینه و آرامش رو برای شخص مبلغ به ارمغان خواهد آورد. یکی از چیزهایی که باید دقت کنیم اینه که ما در بحث کار فرهنگی نباید من و شما اضطراب و دغدغه‌ای باشه که نتیجه چی میشه، درست میشه، کارم به ثمر میرسه. امروز تو دنیا انصافاً این مسئله مطرحه که کسی اگر بحث تبلیغی انجام بده، این نیست که بنشینه ببینه چطور میشه. تمام این سعی و خطاها، تمام این دقتها رو انجام میده که مبادا خروجی او دچار مشکل بشه. اساس و بنیاد درجه یک مهندس در جامعه فعلی ما در علوم مختلف اینه که چقدر کار او ضریب خطاش کمه، ضریب اطمینانها بالا باشه. ما هم در این عرصه همین سخن رو داریم، چیزی اضافه تر نداریم راجع به این که کار تبلیغی و پروژه تبلیغی و طرح تبلیغی ما در بدء شروع برای انتخاب یک هدف برای قدیر و کاری کارساز، انتهای کار مشخص شده است. چیزی نیست که الان ما ندونیم آخر کار چه اتفاقی میفته. امروز بزرگترین آرشیتکت‌ها، مهندسین اجرا و تمامی مراحل اجرای یک ساختمان رو نگاه کنید، دقیقاً همینطوره. شما رو می‌نشونه کنار مانیتورش، میبره اون لحظه‌ای که شخص داره نشسته روی مبلمانش، داره میل می‌کنه تمام این خونه رو تحویل شما میده، حتی رنگ مبلمان رو، دقیقاً چیدمان و پارتیشن‌ها رو دقیق به شما معرفی می‌کنه. شما هم باید در بحث تبلیغ قدیر تا اونجا جلو برید، دقت کنید. گرچه حالا تجربه کارهای فنی مهندسی امروز خیلی زیاد نیست که به حد بحث سابقه قدیر برسه، اما ما باید دقت کنیم که در این جهت حتما به فضل الهی این موارد رو داشته باشیم. قطعاً خطاها به کمترین مقدار خواهد رسید، کیفیت کار بالا خواهد رفت و دغدغه‌ای که امروز وجود داره برای تک تک ما اینه که خب به واقع یک سری مشکلات اقتصادی وجود داره، بعضی ها گرفتاری های خاصی پیش اومده، چی میشه، چه اتفاقی میفته، قدیر در راه چیکار باید بکنیم، بودجه میخواییم، مدیریت اگر انجام بشه، دقت بشه، قطعا در بحث بودجه شما مهندس تبلیغی خواهید بود که یک اطمینان خاطری رو به رئیس هیئت، به مسئول شهر، مسئول منطقه مسجد میدید که با بودجه ای کمتر و با کیفیت و گستره بالاتر شما موظف خواهید بود یک کار تبلیغی دقیقی رو ارائه فرمایید. مدیریت و صرفه‌جویی در زمان که از پارامترهای دقیق خیلی بسیار مهمه، وقت مردم در اون نوع طرح شما برای قدیر بسیار مهمه. یک وقتی مهندس میگذاره برای ارائه یک طرح و اجرا کردن پروژه تبلیغیش، یک وقتی است که ده‌ها و صدها و هزاران نفر مخاطب بناست وقت بگذارن. هدف شما اینه که آنچه دریافت کرده اید از قدیر برسانید در جهت کسب این معارف، توسط مخاطبتون نباید خیلی معطل بشه. اگر اون مطلب رو باید برسانید، اگر اون بحث اجرایی در بحث نوع کار تبلیغی باید انجام بشه، باید دقت بشه، زمان کمتری برای فهم معارف قدیر توسط مخاطبین گرفته بشه. آنچه در این جلسه مرور خواهیم کرد اینه. خب بیانیست و عنوانیست به نام مهندسی تبلیغ قدیر. سه تا واژه رو ما داریم، واژه مهندسی، واژه تبلیغ و قدیر. مقداری در مباحث گذشته در بحث واژه مهندسی سخن گفتیم، اما با این مطلب که تعریف رو به عنوان یک مهندس و مهندسی بیان شد که بناس طرحی داده بشه در اون نوع تخصص خودش، با حضورتون عرض کنم که این شاخصه که بتونه در مشکلاتی که در حین اجرای پروژه به وجود میاد پاسخگو باشه. یک مطلبی وجود داره، اینه که ارتباطی که مهندسی تبلیغ با حضورتون عرض کنم که بحث قدیر داره، تمام انجام مراحل صفر تا صد یک کار مهندسی ابتدا شما شروع میکنید. من یادم حدود شاید قریب به حدود 25 سال قبل بود، اگر بیشتر نباشه، ما جایی بودیم سمیروم یک سد خاکی اجرا میکردم. اینو تذکر میدم به خاطر این بحث آماده شدن ذهن. خب ما به همراه حالا اون استاد فنی که رفته بودیم ناظر باشیم حالا تو اون پروژه، من نگاه کردم، دقت میکنید، باور کنید این مطالب که عرض میکنم، میخوام برید ذهن ما بره به سمتی که چی کار باید بکنیم، چرا این عنوان چقدر مهمه. میزی که بود ما خلاصه بررسی میشد، شاید از کف اینجا که من دست میدارم یا حالا اینجوری نگاه کنیم، حدود 25 سال 5 جلد به ابعاد حدود تقریبا 50 یا 50 در 70، هر مجلد حدود تقریبا 7 سانت. این فاز صفر بود و فاز یک. به چه معنا؟ اصلا این جا از اول 5 سال 10 سال تحقیق شده بود، ژئوتکنیک خاک، مقاومت خاک به چه صورت خواهد بود، بعد مراحلش، تنش‌ها، فشارها، مسیرها و برنامه‌های ورودی خروجی آب، مفصل دقت و تأمل تا برسه طراحی به چه شکلی ساز بنا بشه. حالا اینا فنیشو کاری ندارم، میخوام بگم چرا در وقتی که بناست به عنوان تبلیغ یک تفکر اعتقادی توسط یک مبلغ به مخاطب انتقال پیدا کنه، ما خیلی بعض وقتا ساده میگیریم. چرا نباید امروز جامعه بشریت و تشیع به سمتی بره که دقت کنه این موارد لحاظ بشه. لذا این 0 تا 100 یک پروژه مهندسی رو اگر دقت کنیم نگیم این تفکر غلطه، بگیم این مطالب و تشبیه ها ما اومدیم برای امیرالمومنین یه کاری بکنیم بریم، آخه از این حرفا نبوده تا به حال، میرفتیم ببینیم چی میشه، خدا کمک میکرد، اونجا رو چه میکردیم. درسته الان آنانی که موفقن در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اصلا سر سوزنی تفکر رو ندارن، اونا این تفکر رو ندارن، تفکر اعتقادی به خدا که کمک میکنه فرض. ما بعض وقتا تفکر به این و اصرار بر یک کار مهندسی نداریم. حالا ببینید اگر این دو کنار هم اومد، همون بحث 0 و عدد 1، شما اخلاص رو بگذارید، توکل به خداوند باری تعالی، عنایت حضرات معصومین علیهم السلام، حضرات معصومین میفرمایند که ما کمکتون میکنیم برید جلو، خوام برم جلو ابزار ندارم. لذا اعداد جای خود داره، 0ها جای خود داره. باید این ارتباط بحث مهندسی تبلیغ، این 0 تا 100ش لحاظ بشه و رعایت بشه در واژه مهندسی. یه رمز موفقیت و بحث اصلی همین بحث مهندسی در این واژه اینه که بزرگترین مهندسان در دنیا امروز آنانیان که بهترین شیوه های استفاده از امکانات رو بهره بردن و دقت میکنند. لذا اگر بهترین امکانات باشه، من دیدم بعضی از کارهای تبلیغی، حالا کار به قدیر ندارم، عنوانهای دیگه مذهبی، ببینید چقدر سرمایه ها هست، بعد وقتی میایید آنالیز میکنی، دقت میکنی، تحلیل میکنی، خروجی میگیری که خودت میگی به اون اداره یا مؤسسه و شخص، ای کاش 1/10 این امکانات نزد من بود 10 برابر خروجی میدادم. این حرفیه که زده میشه. مبادا یک مهندس تبلیغ پس از این دوره ها و مطالعات کاری بکنه، یک نفر به او زنگ بزنه، این همه امکانات داشتی، اگر در اختیار من قرار میدادی 10 برابر خروجی میدادم. این نباشه. لذا آنقدر مهندسین امروز تو دنیا دقت و تأمل میکنن که این اتفاق نیفته، مبادا کسی این ادعا رو بکنه. لذا ادعایی میکنن بر این مبنا که ما نسبت به امکاناتی که شما در اختیار ما بگذارید، بنده به عنوان یک کارشناس میتونم بهترین خروجی رو برای شما داشته باشم. بعد از آخرین مرحله اینه که مهندسی نوعی تجزیه و تحلیل و ترکیب و طراحی است. خیلی این بحث مهمه، دقت کنید. بنده وقتی خواستم ورود پیدا کنم بر یک کار تبلیغی، ابتدا به امر 6 تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم، میاد انشالله بعدن، من خلاصه بگم موقع خودش توضیح خواهم داد. ما یه بحث داریم به نام مخاطبین، کنار او زمان رو داریم، بعد مکان رو داریم، قدرت مبلغ رو داریم، محتوا رو داریم و بودجه. چند تا شد؟ 6 تا. این 6 پارامتر باید آنقدر در ذهن شخص و مهندس جا بیفته، بعد بیاد با توجه به اینها کنار هم یک طرح بده، اون طرح هدف تبلیغی او خواهد شد در اجرا. لذا اگر این تحلیل ها، تجزیه ها نشه، باید بازش کرد، قطعه قطعش کرد، قطعه قطعه رو مورد تحلیل قرار بدیم، بعد بیایم ترکیب کنیم. مثال عرض میکنم، بناست جلسه ای گرفته بشه، من وقتی زمان رو دقت میکنم، زمانهای مختلفی تو ذهن من میاد، مکان رو دقت میکنم، مکانهای مختلفی تو ذهن من میاد، این مکانها رو که دقت کردم چقدر بودجه دارم، همه اینها مورد تحلیل که قرار میگیره، تازه شروع میشه من ترکیب کنم. حالا اگر بخوام یک طرح قوی داشته باشم، چه مقدار از این کنار این، مثل یک، حالا نمیخوام تشبیه از این لحاظ کنیم، مثلا تقریبا به ذهن بگیم، وقتی یک آشپز بخواد یک غذای بسیار لذیذی داشته باشه، بنا نیست بره سر کمد هر چه گوشت، یخچال گوشت هست، نمیدونم ادویه هست بیاره کنار هم یک آش در همی رو درست کنه، این نیست. تو بحث محتوا خواهیم گفت در ادامه. بعضیا فکر میکنن حالا که خیلی حدیث و احادیث و آیات رو حفظن سریع اینها رو بگیم. من مثال میزنم بلا تشبیه، این که بنارس یه آج هفت نخود و عدس و چیز داره قاطی کنیم، بابا هضمش سنگینه، بعد بونی مجلسش موفق نیست، مخاطبین از دست میرن. خب پس بنابراین بحث تجزیه و تحلیل و ترکیب، بعد نهایتاً طراحی، میرسیم به واژه تبلیغ. دقت و تأمل داشته باشیم در واژه تبلیغ. قطعاً شما مرور داشتید، برخورد داشتید، بعضی از بزرگواران شاید سالیان سال بحث تبلیغ رو دنبال میکنن. ما بحث تبلیغ حالا مذهبی رو عرض میکنیم. یک، معنای تبلیغ چیه؟ خلاصه در این چند کلمه، بناست من یک پیامی رو به دیگری برسانم و سلام. امروز در بحث تبلیغ با قید قدیر، بناست پیامی رو ما برسانیم و سلام. این که این پیام چیست و چه خصوصیاتی و به چه شکل، همون مهندسی است. ببینید بحثی که وجود داره اینه که در همین واژه تبلیغ اگر دقت کنیم به این مطلب میرسیم. قرآن شیوه نامه تبلیغه. از کجا باید شروع کنیم؟ از خود خدا، از کتاب آسمانی. چه شکلی شروع کنیم؟ ببینید خود قرآن حامل یک پیام بزرگه. حالا فعلا نگیم چه پیام هایی، اصلا خود قرآن حامل یک پیامه، یک پیام بزرگه. و حضورتون عرض کنم که تو این پیام، داخل این پیام راه‌های تبلیغی هم گفته شده. یک مجموعه ای از تجارب انبیا و بزرگان، کسایی که شرایط بسیار سختی شاید داشتن، شروع به یک تبلیغ بسیار مشکل بوده. وقتی ما در قصه و بیان قصص قرآن میرسیم به حضرت نوح علی نبینا و آله علیه و علیهم السلام، دقت کنید ببینید به چه شیوه، چند سال، به چه استقامتی، چه شرایطی او هم تبلیغ کرد، او هم مبلغ بود. لذا ما از نوح علیه السلام به عنوان کسی که در قرآن به عنوان یک شخصیت مبلغ یاد شده، به چه شیوه ای تبلیغ کرد، نحوه مردم با تبلیغ او چه بود، اینا قطعا متفاوته. حالا ببینید انبیاء گذشته، داستانهای مختلف. پس خود قرآن مجموعه ای از افرادی است که بزرگترین کارهای تبلیغی رو کردن. خصوص میرسیم به خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم که امروز همه ما قدیریان از این شخصیت با این صفت که اوست مبلغ اعظم قدیر، بزرگترین مبلغ که در قرآن یاد شده و بهش خطاب شده، یا ایها الرسول. احسن. خب در بحث شیوه نامه تبلیغ در قرآن، قرآن شخص پیامبر صلوات الله و سلام علیه را، اللهم صل علی، رسول می نامد. وقتی که خداوند باری تعالی پیامبر اعظم رو رسول معرفی میکنه، کنار بحث رسول، به محضی که رسول گفته میشه، چیزی که تبادر به ذهن میشه اینه که حتما یک رسالتی در کاره. اگر رسالت در کار باشه، پس واژه‌ای باید باشه به نام تبلیغ. این رسالت به چه صورت باید انجام بشه، ما میرسیم به واژه تبلیغ. واژه های مشابهی در قرآن داریم در بحث تبلیغ، مرور میکنیم انشاءالله. دقت و تأملش و آیاتش رو خودتون انشاءالله دقت میکنید. من این مطالب رو کنار هم همه رو با هم آوردم. پنج مورد در بحث واژه‌های مشابه در قرآن. اولین واژه رو به عنوان دعوت داریم. یه نکته رو عرض کنم خدمت بزرگواران. ببینید یکی از کارهایی که انجام شده در بحث همین ادعا برای این که باید کار تبلیغی مهندسی باشه، چندین سال زحمت کشی شده. اگر 20 سال سابقه فعلی باشه برای حقیر و مجموعه، بگیم چندین ساله تمام این برنامه ها به چه شیوه اینها تدوین شده. کتابی است که در دست شماست. این پاورپوینتی که آماده شده شما بهتر از اینا میتونید به شیوه های دیگه ای انجام بدید. بنا نیست شما از اینجا به بعد پس از اینکه بنا شد به شما گواهی پای این داده شده در بحث مهندسی، شما مصرف کننده نخواهید بود. بعد هم شما باید مصرف کننده هایی رو آموزش ندید. یعنی شما مهندسید مثل کسی که تخصصی داره، بنا است چیکار کنه؟ بعد دانشکده ای بزنه، قدیرستان ها در کل کشور مناطق چه کاری میخواییم بکنیم؟ ماها باید مهندسین تبلیغ رو در کشور و جامعه تشیع اضافه کنیم. تا به حال اون چیزی که فهم حالا حقیر شما دقت کنید نظر بدید، تا به حال مسئله چی بوده؟ بریم یک دوره‌ای راهکارهایی به ما داده بشه که یک کارای تبلیغی قدیر رو بگیریم. آقا جزوه دارید یه مطلبی به ما بدید، خم بریم تبلیغ. امروز ما میگیم اجازه بدید یک گروه این گونه عمل کنن، یک گروه در رأس هرم تبلیغ خودشون تولید کننده بشن. بنا نیست یک مؤسسه فقط تولید محتوا کنه، راهکار بده. تک تک شما حضار به مرحله ای باید برسید خودتون صاحب نظر بشید. بنا نیست شما دنبال یک مؤسسه ای سرچ کنید امسال کار تبلیغی چیه. قبل از این دوره شاید این مطلب بوده، اشکالی نداره. امروز اتمام حجته. دیگران باید سراغ شما بیان. بنا نیست شما دیگه سراغ مؤسسه ای برید. بشینید فکر کنید. با این شیوه ها مفصل اومده. عرض بکنم حدود 3 سال، شاید حدود 100 ساعت تدریس این کتاب طول میکشه. ما بلاست یه مختصری بگیم فعلا. شما تولید کننده هستید، شما راهکار ارائه میکنید. لذا دقت کنید این پاورپوینت که تقدیم شما میشه تو صفحه شخصی شما به منزله این نیست که خب اینو گرفتیم بریم دیگه ما کاری نداریم. شما مدل این رو 5 نوع تولید کنید، اضافه کنید، توضیحات رو بنویسید که اگر نه حتما انشاءالله در سالهای آینده، سال آینده کسی سراغ شما اومد، شما در پاسخ سوال او و نیاز طرح تبلیغی او کارگروه بگیرید، شما مسئول گروه بشید و خروجی بدید. این ماحصله. واژه‌های مشابه تبلیغ در قرآن رو بحث دعوت، دلالت و ارشاد، امر معروف و نهی از منکر و بحث صدع که به معنای شکاف و اون ضربه ناگهانی شکسته شدن و جدا همین اتفاق افتاد در قدیر. یه مرتبه اینا یک آرزوهایی داشتن، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن حرکت به سوی وادی قدیر و بحث به اونجا برسه که کاری کنن پیامبر که صدیقه اطهر سلام الله علیها بفرمایند پدرم در روز قدیر کاری کرد که جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی نگذاشت. خب بحث بعدی منظور دقیق از تبلیغ. ببینید در تعریف اول چی بود؟ این که ما بناست یک پیام رو برسانیم. این پیام چیه؟ بگیم تخصصی تر دقت و تأمل بکنیم. تخصصی تر در بحث معنای حضورتون عرض کنم تبلیغ، ما بناست یک تفکر را انتقال بدیم. 2 تا تفکر امروز جامعه بشریت رو گرفته. حالا فرض میکنیم یک تفکر شیعه مخالف شیعه، این دو تفکر با شیوه های تبلیغی در تضاد هستند، مقابله میکنند. همین بحثی که جناب آقای محمد باقر انصاری در این دوره تقابل سقیفه با قدیر، سقیفه شروع کرد، قدیر ایستادگی کرد، سقیفه بنا شد بیاد تفکر خودش رو غالب کنه، قدیر ننشست، او هم تفکر. ببینید انتقال یک تفکر به مخاطب تبلیغ تمام شد. مبلغ گرامی، سرور گرامی، چقدر موفقی که تفکر قدیری خودت رو انتقال بدی به مخاطب. هر چقدر موفق بودی تفکر رو انتقال بدی پیروزی. امروز تو دنیا پول و ثروت و علمی که در اختیار میگیرن در کشورها، ببینید قدرت‌های بزرگ وقتی اینکه کنار هم قرار گرفت، محصل چی رو میخواد انتقال بده؟ یک تفکری رو میخواد انتقال بده. امروز تفکر وهابیت مقابله قدیر رو میخواد، تفکر بهائیت مقابله قدیر رو میخواد. کی باید انجام بده؟ به چه شیوه ای؟ باید مهندسینی دقیق با ایستادگی محکم تفکر قدیر را انتقال بدن. پس بنابراین دقت کنید، سخن ما رساندن یک تفکر و اعتقاد به مخاطب خودمونه. واژه قدیر، قدیر چیست؟ تقسیمات، تقسیماتی که توی واژه قدیر میکنیم از بحث حضورتون عرض کنم تبلیغ شش تا عرض کردم پارامتر داریم که حالا تا حدی که برسیم سریع جلو خواهیم رفت، اندازه 10 دقیقه که فرصت دارم. ببینید 6 پارامتر شد. اول چی شد؟ مخاطب، دوم زمان، مکان، قدرت مبلغ و حضورتون عرض کنم محتوا، و دیگری هزینه. حالا ما بحث مخاطبین، مخاطبین ما فعلا از لحاظ تبلیغ در فصل‌های آتی کتاب مفصل بحث مهندسی مخاطبین میاد. ما داریم شروع به ورود پیدا می‌کنیم در بحث مخاطبین. یک مهندس تبلیغ در آنالیز و تحلیل خودش دقت کنه رده سنی، اینکه این شخص و مخاطبین مذهبی‌اند، اصلا کاری به مذهب ندارن. آقا بگه بناس ما قدیر رو برای غیر مذهبی هم بگیم. چطور در اون طرف دنیا کسی که اصلا غیر شیعه هست، غیر مسلمان هست، تو خونه های ما، تو گوشی های موبایل ما تفکر اعتقادی خودش رو شیطان پرستی است، تفکر حضورتون عرض کنم باطل خودش رو انتقال، او اجازه داره؟ ما اجازه نداریم. چرا؟ ما باید به عنوان گروه مخاطبین غیر مذهبی ها رو در نظر بگیریم. درجه علمی اونها شاخصه مهمی است برای شما مهندس در اون طرحی که میدید. فرقه های مختلف باید بعد نظر شما باشه. قدرتی که مبلغ دارد باید اینجا جزئی از اون قرار بگیره، در جهت این که چه اندازه میتواند اون مخاطب رو پوشش بده. و مطلب آخر اینه، دقت بفرمایید، بعض وقتا شما یک گروه مخاطب دارید. حالا اینو من عرض کنم در حد 1 دقیقه که بتونیم بحث رو تمام کنیم. بعد بعض وقتا شما که باید مخاطبین رو انتخاب کنید، یک گروه از مخاطبین هستن حوصله دارن، اصلا تا که گفتی قدیر میاد، بحث که تمام شد نمیره اون طرف، اون ذهنیت و سوال خودش رو میاد کنار استاد پیگیری میکنه، اصلا بناس پیگیری بکنه، بنا نیست بره رها کنه. شما مخاطبین رو دارید این خصوصیات رو دارن، برای اون شخص باید یه نوع دیگه از محتوا و بررسی و کار مهندسی بشه، نباید اینها یکسان باشن. ببینید الان ما چند نفر ثبت نام شدن، حضور دارن، حالا بیش از حدود 150 نفر کم و زیاد. خب الان تیر حضور شما، ما به عنوان کسی که باید مهندسی کنیم برای این مخاطب، قطعا شما رو با 200 تا دیگه، 300 تا دیگه، 1000 تا دیگه که نمیشه یک جور. شما ببینید در شاخصه پیگیری موضوع قدیر باید چیکار کنیم. دومین مطلب و شاخص مکانه که خب اینها رو من اگر سری میزنم جلو میرم نیاز به توضیح نداره، فقط میخوام اشاره کنم شما خودتون تمام این برنامه ها رو که من عرض میکنم هی دارید با ذهنتون تطبیق میدید، بعد تصدیق خواهید کرد. مایی با مکان اصطفان بستر تبلیغی ما کجاها باید باشه؟ ما چه مکانهایی رو داریم؟ مکانها دایرش چقدره؟ یک بحث کلیست که دایره تبلیغ شما در مکان کل جهانه، اما از این کل جهان یه جاهای حساستر شما میتونید کار کنید. فعلا نگاه کنید جاهایی که حساسه. اول من میخوام بگم در بحث اهمیت از نوع کار کردن بحث خانه است. من سومین آوردم، دلیل دارم. خواستم بحث حرم معصومین علیه السلام احترام حفظ بشه. اما بزرگترین مهمترین مکان برای تبلیغ قدیر کجاست؟ خونه است، منزل. چرا؟ نص صریح پیامبر الوالد ولد پدرها. بعدن میاد به مرحله یک حاضر را برند به قائبا بگن شما پاشی برید تو حرمای معصومین، برید نمیدونم تو مجالس جشن ها این طرف اون طرف مدیریت کنی، هتل ها، خوابگاه ها، نمیدونم متروها، تمام مرحله بعدی. پس دقت کنید تو بحث مکان ما خانه رو بزرگترین مکان، مؤثرترین مکان تبلیغی میبینیم. در بحث زمان ما باز زمانهای بسیار خوبی رو هم در پیش داریم و در طول سال داریم. این زمانهایی که عرض میکنم باز مرور میکنیم، شما دقت بفرمایید و تطبیق بدید. یادتون میفته ای کاش تو اون جشن منم مدیریت میکردم، ای کاش فلان زمان منم یه محتوایی رو برای قدیر آماده میکردم. خب این زمانهایی که اینجا دستبندی شده شاید شما بگید هفتا بیشتره. من مرور میکنم ببینید. ایام قدیر، خاصه دهی قدیر، ایام زیارتی اربعین، مشاهد مشرفه، جشنهای مذهبی و ولادتها برای معصومین علیهم السلام، زمانهای عبادی خاص مثل رمضان، حج. پس عجب ما یه دهه قدیر داریم. ما بقی هم میشه به عنوان زمانی برای تبلیغ قدیر باشه؟ بله، مدیریت و مهندسی میخواد، اجتماع خانواده، مهمانی های فامیلی. در بحث زمان آیتم بعدی محتواست که محتوای کلی قدیر رو ما در چهار قسمت کلی عرض میکنیم. تمامی اینها بعد خواهد آمد در بحث مهندسی محتوایی قدیر. تاریخ قدیر رو داریم مفصل، رجوع میکنید به کتاب مهندسی تبلیغ قدیر. تمام این چهار قسمت رو شاخه های فریش اومده، از همونجا مطالعه میکنید. فقط این چهار سرشاخه محتوایی رو داشته باشید که عرض ما اینه. یک، مهندس در بحث تبلیغ قدیر اگر اشراف دقیق به محتوای قدیر نداشته باشد، دقت کنید، این زمینه و رتبه علمی در مطالعاتی قدیر و سیر مطالعاتی رو نداشته باشد، بدانید کمیتش رنگ. شش پارامتر رو معرفی کردیم، بعد میرسیم. هر پارامتر یک فصل کتابه تقریبا، مفصل رو مهندسی محتوا بحث میکنیم. اما ببینید این ابزارها به هیچ عنوان این نیست که کسی بگه من محتوا رو کنار میذارم با اون پنج تا پارامتر پیروزم. یکی بگه بودجه رو ما کاری نداریم، اصلا بودجه رو کنار میذارم با پنج تا محتوا میتونم کارام بکنم. لذا در اون تعیین نوع هدف تبلیغی بسیار دقتش ضروری است که باید این شش تا محتوایی که عرض ما هست، بودجه که عرض شد و قدرت مبلغ که به عنوان حضورتون آخرین پارامتر هست، چند تا نکته راجع به قدرت مبلغ عرض کنم در حد یکی دو دقیقه و اون اینه. ببینید مبلغ باید بسنجد که چقدر قدرت دارد و هدف تبلیغی خودش رو انتخاب کنه. اگه من نفهمم و دقت نکنم که من چقدر وزنه هستم، چقدر علمیش، چقدر، اگه اینو دقت نکنم بدونم، به هیچ عنوان تو کارم موفق نخواهم شد. لذا برمی‌دارم طرح‌های زیادتر از عرضه خودم، زیادتر از قدرت خودم. لذا باید شخص مبلغ، اساس قدرتش، پایه‌اش بر اینه که ما به چه کسی میگم یک مبلغ قوی؟ کسی که اشراف به محتوا داشته باشه، قدرت بیان داشته باشه. این تجربه تبلیغ شاخصه بزرگی است برای مبلغ و قدرت او. و آخرین مطلب اینه که حالا اگر یک مبلغ بخوایم بفهمیم قدرتش چقدره، نگاه میکنیم چه شکلی این تجزیه ترکیب ها رو انجام میده، چه شکلی اون هدف رو انتخاب میکنه، بعد میفهمیم تو هدفش موفقه. لذا اگر دقت کنیم ببینیم که در اجرائیاتش یک جایی مشکلی هست، باید بفهم یک جای اینجا میلنگه، برگشت به اون قسمت ضروریست و جبران. لذا آخرین مرحله از قدرت مبلغ بحث اینه که قدرت تحلیلش بره بالا. بعضی میگن ما حال نداریم فکر کنیم، بده بریم برای تبلیغ. البته اونا قابل احترامن، ما براشون محتوا داریم، بفرمایید برو تبلیغ کن. ما امروز سخنمون با تربیت نیروی انسانی قوی است به نام مهندس تبلیغ. ما اصلا این نوع برخورد رو با اون شخص نداریم. خیلی‌ها میخوان یک نوع رشته تحصیلی انتخاب کنه، از همون اول میگه ما با مهندسی و فکر کردن و طرح دادن و کار کردن نه، بگذارید ما مصرف کننده باشیم، راحت بریم این ساختمان رو از یکی بخریم بریم، حال این که وایسیم اجرا کنیم یا حتی علمش رو بیاموزیم نداریم. امروز سخن ما با شما اینه، ما با دیدی با شما سخن میگیم که شما طراحان و تجزیه کنندگان و تحلیلگران قوی هستید و باید بشید که در آینده با طرح‌های قویتون انشاءالله تمام جامعه تشیع رو پوشش بدید. آخرین بحث ما این مطلب، سه تا شاخصه داریم راجع به این که مراحل همین کار تو طول سخن عرض کردم، به عنوان تذکر آخرمون یک دقیقه آخر اینه که ببینید این بحثی که ما اینجا انجام دادیم، سخن میگیم، گفتیم، میشه چکیده کرد تو سه تا قسمت. به واقع یه کار مهندسی و مراحل کار مهندسی سه تا مرحله است. همون که عرض کردم، شخص بیاد آیتم های مختلف رو کنار هم قرار بده، بعد بیاد حضورتون رو عرض کنم تحلیل قرار بده، و تو این باشه که بتونم سریع برسانم. بعض وقتا شده میگن فلان مؤسسه یه طرحی رو پیشبینی کرده، امروز شروع میکنه، فردا، پس فردا، آقا چطور شد این طرح، پس چرا راه اندازی نمیشه؟ مبادا یک سری کارهای شما و طرحهای شما به حدی هی مردم رو وعده بدید معطلشون کنه که هیچی گیرشون نیاد. لذا من سعی کردم تو بیان تکلیف رو هی مشخص کنم. راستی شما که اینجا نشستید، این مهندسی تبلیغ قدیر، این ادعای بزرگ چیه؟ چی میخواید بگید؟ ما سعی میکنیم هی توضیح بدید، چون معطل نکنیم، بگیم حالا جلسه بعد میگیم، اما مرحله به مرحله بستش میدیم، بازش میکنیم و تخصصیشو مطرح میکنیم. پس رساندن سریع. و اون آخرین مطلب که شخص با یک مهندسی دقیق بتونه کاری بسیار عالی رو تحویل بده. بنده هستم خدمت بزرگواران، اگر سوالی باشه در خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.